بسم الله الرحمن الرحیم. قرار شد که افاداتی که عیزه می فرمان یه اشاره بهش بشه که مراجعه حتما فرمودید، منم یه اشاره هم می کنم. جلسه اول در ذیل جلسه مرقوم فرموده بودن که طبق فحص ناقص بنده انتصاب اشتقاق زمان از زم به اهل سنت صحیح نیست، زیرا مراد آنها از کلمه مأخوذون مشتقتون، که میگن زامن مشتق از زمه، مرادشون از مأخوذون مشتقتون چیه؟ اخذ اشتقاقی نیست، بلکه اخذ در تعریف و ماهیت معناست. وقت بعد حال دیگه نگاه فرمود، عبارات شاهدای خوبی میارن برای اینکه بابا میگه کفالتم مأخوذ من الذم. تو کفالت که دیگه اصلا تردیدی نیست، این مأخوذ یا مشتقتون هم شاید به کار رفته باشه، این به این معناست. بنابراین اونا اصلا منظورشون این نبوده. خب در این که یک کسی که اهل علمه و میگه زمان مشتق از زمه، این احتمال را برای کلام او بدیم احتمال به جای دور نیست از کسی که خب دستی در علم داره. اما خب فقط مسئله این نیست که ایشون گفته باشه، مثلا مصباح مالک فیومیه، فیومی دیدم در مصباح المنیر صریحا میگه و قول بعض الفقها که زمان مشتق از زمه است غلطون من حیث الاشتقاق، یعنی تصریح میکنه غلطون، یعنی واقعا این بود که او اول توجیه میکرد، کما اینکه خیلی ها گفتن منظورشون اشتقاق کبیر بوده، غیر از حال فرمایش این که بگیم منظور دخالت اون معنا درونه. علی ای حال این هست، اگرم خواستید مفصل ترش را در کتاب خودمون عربه ببینید، همین کتاب الوسیه که من آدرس دادم و شما خواستید نگاه بفرمایید، همین جلد پنجم عربه محشا کتاب الوسیه صفحه 651 سید می فرمان و هیه اما مست الوسیه اما مستر و وسایسی به معنا الوصل، که همینجا خیلی از کتاب ها یا عبارات را نگاه کنید میگن که وسایسی مأخوذ من الوصل، خب این که معلومه که وسایسی ناقصه، ولی تصریح میکنن تو هم کتاب های عرض کنم که شاید بله خود آن یادم مرحوم آقای حکیم در جلد 14 همین ابتدا مفصل راجع به این که وسایسی چیه توضیح فرمودن. ببینید مستمسک جلد 14 صفحه عرض کنم که 531 اما یسیشون مفصل، ببینید حدود 2 راجع به لغت این بحث کردن. ملاحظه بکنید آخر کارم ایشون که خودشون مختار خیلی نامعنوسی دارن، می فرمان وصیت مأخوذ از ثلاثی کاملا فرق داره با اون چی که مأخوذ از رباعیه، و مختار ایشون این میشه. حالا نگاه کنید منظور تعبیراتی که ایشون اونجا دارن، ببینید قال فی المبسوط الوصیه مشتقه من وصیتی و هو وسایسی و هو من الوصل و هو من الوصل، چه تعبیری؟ و هو معناه یصل و تصرفه به ما یکون و بعد الموت ما قبل الموت، در سرائر همینجور عبارتی، در تذکر فی الوصیه و هی مشتقه من قولهم وسا الیه بکذا یسیه سیتن ازا وصل به، به امثال اینا که با توضیحاتی. بنابراین نظیر ما همین مسئله در زمان را و تعبیر من الوصل را تو وصیت هم داریم. البته آخر کارش گفتن که این که علمای امامیه اصرار بر اشتقاق زمان از زمینه دارند صرفا یک بحث لغوی است یا ریشه اعتقادی؟ البته بله، ببینید مسئله این نیست که به مبانی فقهی برگرده، نه، به گمانم کمک میکنه، یعنی خود اهل سنت هم راجع به لغتش بحث کردن، تو کتب شیعه هم بحث کردن و اصرار بر اشتقاق از زمینه به خاطر اون حکمش نیست که صرفا از اون ناحیه باشه. اینا احتمالا اینی که من میفهمم اینه. خب این مال جلسه اول. حالا جلسه دومم هر فرصتی که شد انشالله اشاره عرض میکنم. بحثی که یکی دیگه بود در کتاب الزمان بود که اونجا جلسه قبل من عرض کردم که خود مرحوم آقای حکیم در منهاجشون همون رضایت ها را کافی دونسته بودن، نه قبول را. اون وقت تاریخش را اینجا ارسال فرمودن در ذیل همون صفحه کتاب الزمان، فرمودن که 1382 تألیف کتاب الحواله مستمسک بوده، 1382 پایان کتاب الحواله اینا فرمودن، اما تاریخ طبع اول کتاب منهاج الصالحین 1365 بوده، یعنی بله 17 سال حدودا زودتر. به این معنی نداره که منهاج مرحوم آقای حکیم طبق همون مثل کتاب زمان دور اول. ببینید در مستمسک مرحوم آقای حکیم کتاب الحواله را همطوری که فرمودن تصریح میکنن که این پایان کتاب الحواله در این وقت است. خوندم قبلا 1382 با پایان حواله فرمودن والحمدلله رب العالمین کما هو اهله، تا اونجا که انتهى الكلام در چه سامن شعبان المکرم فی السنه الثانیه و الثمانین بعد الالف و الثلاثمئه 1382 هجری. عرض کنم که زمان را دو تا فرموده بودن، یکی در پایان کتاب زمان فرمودن، من یه دوره قبلا در 1300 یادون هست چه کی بود؟ عرض کنم که 59 بود، بله 1359 اون دور اولش من دیدم، بله مستمسک جلد 13 صفحه 374 فرمودن انتهى الكلام الى هنا در 24 ربیع الثانی 1382 مثل حواله، و قد انتهى الكلام في الشرح القديم در هادی عشر جماد الاولای 59. خب همین کتاب زمانی که ما مشغول هستیم یه صفحه قبلش مثلا ورق بزنید در مستمسک جلد 13 صفحه 243 کتاب المساقات، آخرین نوشته مرحوم آقای حکیم بر شرور به اون وقت بوده، یعنی اگه میخوام این کی تمام کردن، همین قبل از کتاب الزمان کتاب المساقات فرمودن که الهنا تم ما اريد و شرحه من کتاب المساقات علی ید مؤلفه الفقیر، که از جای خیلی جالب مستمسک پایان شرح ایشون بوده، تمام شجره نامه مبارکه خودشون را تا امیرالمومنین صلوات الله علیه آقای حکیم آوردن، پایان کتاب مساقات کل شجره نامشون را به ترتیب آوردن. بعدی که شجره نامه را ذکر کردن فرمودن و به تمامی تم شرح و کتاب الاربت الوفقا. پس مساقات تاریخش کی بود؟ تاریخش این بود، فرمودن که 87 بله. پس ببینید حواله 82 بود، زمانم 82 بود، این 87 که حدود 5 سال بعدش هم باز نوشتن که به مساقات تمام شده، و 83 سال قبل از وفاتشون بوده، 1390 ربیع الاول شاید وفات مرحوم حکیم بوده که حاجی ها می فهمیدن اون کسی که معروف بوده که تو علوم دست داشته، یکی را صدا زده بوده گفته بیا در این هفته آقای حکیم وفات میکنن، طوریشون هم نبوده، او خبر داده بود. در جفر و اینها وارد بود، بزرگوارم بودن در قوم اخی ساکن بودن، ایشون میگفتن که صدا زده گفت بیا یک کلمه بهت بگم آقای حکیم تو همین هفته وفات میکنه. بله، برای نفت و کم شدن نفت اینا هم گفته بود اینا را. اونایی که با ایشون نزدیک بودن، پسر بزرگ من آقای قاضی بودن، اصلا درست یادم اصلا مهدی. بله، عرض کنم که منظور بله
اون آقا که این خبر را
میده، پسر آقازاده بزرگ مرحوم آقای قاضی، استلی آقای قاضی، پسر بزرگشون
قوم بودش.
بله، مفصل در علوم خیلی وارد بوده ایشون، خیلی. من خودم بودم یه آقا سید تو، من خودم شنیدم از اون کسی که کنار آقا نشسته بود، گفت تو ماه خرداد ظاهرم بود، ایشون آقای اسمدی من صدا زد، گفت من میرفتم منزلشون خدمت میکردم براشون، گفت که این قلک های بچت نی، یعنی میخواست به هر چی پول تو خونه داری اینا رو برو جمع کن، برو پیت بخر، ظرف بخر، نفت ذخیره کن، اول تابستون که کسی نفت نیاز نداره که. اینم ایشون بگه که این چجور حرفیه که برو اولت خورداد. ما خودم آقا سید نشن گفت به من، گفت ایشون برو هر چی داری جمع کن نفت بخر ذخیره کن. گفتم اول تابستون خورداد چجور نفت؟ نگفت، یادم نی که گفت خریدم یا نه، ولی میگفت تابستان تمام شد، 31 شهریور همون سال صدام حمله کرد مهرآباد، جنگ شروع شد و تو اون زمستان هیچ که نفت به دست هیچ که نرسید. شاید من خودم یادم، حتی یه 20 لیتری هم نفت خبری نبود. ایشون تو خرداد گفته بود که تو تابستون حالا فراوونه برو نفت بخ. منظور حالا گفتم وفات ایشون یادم اومد. عرض کنم که 3 سال قبل از وفاتشون شرح مستمسک تمام شده زبان الله علی، و چه کتاب عالی با اون علمیتی که انصافا اگر یکی از فقهای بزرگ عصر رو بخوام بگیم مرحوم آقای حکیم هست.
چند سال کشیده این کتاب؟
87 تمام شده. شروعش هم میگردیم حالا ببینیم، شروعش هم اول تقلید بوده یا غیر اون بوده. خب عرض کنم که چی میخواستم بگم؟ بله، پس این که منهاج ایشون قبلا چاپ شده با این فاصله مانعی نداره که یه فاصله بشه. البته همون صفحه زمان در فدکیه تازه ارسال فرمودن، یک توجیهی کردن بین این که منهاج با اون چی که در مستمسک فرمودن مرافاتی نداشته باشه، عبارات خیلی خوبی جمع آوری کردن از ریخت عبارات کتب قدیم فقهی که البته معید ادبیات منهاجه، مانعی هم نداره که با این سالهای متمادی قبلش منهاج نوشته شده، منهاجم ریختش ریخت هم کتب قدیم فقه باشه. اما در آخر حالا جمع بکنیم یا نه، من این نکته رو عرض کنم. ببینید این که مرحوم آقای حکیم اونجا میگن شرطش 3 رضایت قبول میاد و عبارات آوردن، خود ایشون وقتی سید میفرمان که یعتبر فیها الرضا من الطرف الاخر، ببینید مستمسک جلد 13 صفحه 379 دارم میخونم، سید در متن فرمودن که بل يمكن دعوى ان الوكاله ايضا كذلك كما ان الجعاله كذلك به این کانه یعتبر در وکالت الرضا من الطرف الاخر. اینجا آقای حکیم تعلیق زدن من الطرف الاخر رضا میخوان، فرمودن قد عرفت کجا؟ تو همون صفحه که ما خوندیم و مفصل 2 بحثش کردیم، قد عرفت ان اعتبار الرضا یقتضی کونه من العقود، یعنی خودشون از اون فرمایش خودشون برداشتشون اینه که اگر گفتید اعتبار رضا هست پس یعنی چیه؟ قد عرفت ان اعتبار الرضا یقتضی کونه من العقود. چرا؟ چون تصرف تو محدوده دیگری باید قبول کنه. والعقود لابد ان تكون به ایجاب و قبول. وقتی عقود شد اینا میخواد. ولا یکفر رضا نفسانی بل اراده، فانه غیر القبول اللازم اعتباره فی صدق العقد. و بالجمله اعتبار الرضا مسابق لکون الوکاله من العقود المعتبر فیها القبول. ببین با این تصریحات معلوم میشه که وقتی کتاب الحواله رو می نوشتن نظر شریفشون برای این بوده که اگر اعتبار رضا رو آوردیم این مسابق هست با این که همون قبول و عقد شد و اینها، با این تصریح. خب حالا اینایی که الان تو این میخواستم عرض کنم گفتم. یه چیزم از مرحوم آقای که بگم در عربه، ببینید در ما نحن فیه که این بحث قسمت حواله بود، شاگرد مرحوم سید حاشیه میزنن به اونجایی که سید فرمودن یقوا اندی که حواله از چیه، لکن یقوا اندی که حواله ایقا است، و تعلیلی هم آوردن که حالا اون تعلیلشان ما میرسیم، تعلیل یکم غامض و مبهم و به تعبیر بعضی واضح البطلان سید آوردن، حالا تا برسیم. مرحوم عاشق محمد حسین کاشی بلغتاکش از شاگردهای مبرز سیدن، در عربه پنجلدی صفحه 455 تعلیقه اول دومیش، تعلیقه اول اولیش مال مرحوم آقا زیاست، دومیش مال مرحوم عاشق محمد حسینه، فرموده افادت العقد فائدت الایقاع لا یسیره ایقاع. یه مقدمه خوبی دارن، میگن بعضی چیزاست که فائده یه چیز دیگری را داره، ولی فایده اونا داره که معناش این نیست که اینجا عقد وکالت، در وکالت فرمودن یا در، نه همون در اصل خود حواله فرمودن، فائده تل ایقا یعنی عقد، اما فائده ایقا را میدونیم. خیلی بحث مفصلیه، خود ملاحظه میکنه انشاءالله. من میخوام این نکته را بگم. ببینید بعد تا اینجا میرسن که به نحوه تعبیر خاصی و من الغریب قوله قدس سره و مجرد هذا لا یسیره عقدا. چرا؟ وقتی چرا لا یسیره عقدا؟ فانا لا نعرف ضابطه یمتاز به اون ضابطه العقود من الایقاعات سوا ان المسببات الشرعیه اذا توافقت اسبابها على طرفین توقفت باید باشه الف زیادیه، اذا توقفت اسبابها على طرفین فهی عقود و اذا کفا فی تحققها طرف واحد فهی ایقاع تمام شد. ولیتهو تاب سراه ذکر لنا غیر هذه الضابط. اگه ضابط اینه پس یکفی در چی؟ در عقدیت. یسیره عقدا چون شما میگید اینا شما من دست میپرمیدن اینجا در رد فرمایش استادش. حالا خود ایشون و محاشیشون رو گفتن در کتاب الوصیه، ببینید این ضابطه رو فرمودن ها، در کتاب الوصیه حاشیه مرحوم عاشق محمد حسین صفحه 653 چی فرمودن؟ جلسه قبل خوندن
برزخ.
بله، وقتی سید فرمودن که فیکون من الایقاعات وصیت، عاشق محمد حسین فرمودن الاسه انها برزخون بین العقد والایقاع و مثلها الوکاله والجعاله والوقت. همه وکالتی که اینجا سید میگن ایقاعه، ایشون میگن وکالت برزخیه بین ایقاع و عقد. اینجا میگن، حالا من نمیدونم این حاشیه ها جمعش در نظر خودشون بیشتر فکر میکنه انشاءالله، ولی ظاهرش فعلا اینه که اونجا میگن ضابطه اما و اماست، یا اینه یا اون دیگه ضابطه دیگه استاد بفرمان، اونجا میگن برزخه. خب اگر ضابطه شما اما و اماست دیگه برزخه نمیمونه که، خودتون اونجا با اون ارتکازاتی که دارید برزخ دیدید و اون خوبه. یعنی همه بحثان که الان ما داریم و تله بگیم فرمایشات علما را رفت و برگشت میکنیم، همین امروز متزن اومد شاید
مبهمه. بله ضابطه خودش مبهم باشه،
چرا ابهامش از کجا میاد؟ چرا مبهمه؟ ما دنبال همین هستیم
که از اسباب شرعی ما اگه بفهمیم وقت علت طرفین میشه عقل.
بله.
گاهی نمیتونیم چیزی بفهمیم این علت طرفین یا علت طرفین باشه.
بله. چرا نمیتونیم بفهمیم؟ دو طرف مشکل نیستن که اونجایی که دو طرفن. از کجا این ابهام بفرمایید شما از کجا میاد؟ امروز بزن اومد شاید نباشه حاشیه ای از محشین عربه، میگن این که ذهنی بوده، عالم بوده، فکر کرده زیر عربه یه چیزی را تذکر داد. همه اینا به اون مقصودی که ما داریم کمک میکنن. فرمایشات علما را نباید مثلا همجور رد بشه. هر ذهنی آجی آقا میفرمودن که رمز این که تو حدیث معروف حضرت فرمودن که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. این چجور میشه؟ مداد، مداد اون قلم نوشید مرکبی است که مداد قلمی که ما میگیم نیست، مداد همون مرکبه، مداد خود اون مرکبه هست، مرکبی که اولا و الا مدادی که منجمده، که اون که دماء تشبیه کردن مرکب مایه، دماء هم مایه، یعنی اون مرکب مداد العلماء. من چرا افضل؟ میگفتن کسی که فکر میکنه، این فرمایش آیا بود خیلی لمیتی شهید، اون خون بدنش که مایه حیاتشه تو این بدن، اینا میده در راه خدا، پس اساره جان بدنی خودش را تقدیم میکنه. عالم وقتی فکر میکنه اون اساره روحشه، فکر او. این مداد وقتی نوشته میشه علم، علم اون چه اصاره جان اوه که افضل میشه من چی؟ من دماء شهاده، او بدنش است در راه خارج، این در بقای اصل دین و معارف اینها. منظور این فرمایشات علما اینجوریه که انشاءالله توفیق داشته باشیم بهره ببریم.
ایشون برخلاف شیخ محمد حسین اصفهانی که میگفتن ایقاییست که عقلیست که باده
کاشف الغطاء.
بله کاشف الغطاء. ایشون
کاشف الغطاء اصفهانی نیستن ها، اونا عربن. بله
که خوندین ها اصفهانی نیستن، کاشف الغطاء
اونا عربن، کاشف جعفر اونا
فرق بودید که میگن ایقاییست
عبدیست
که فاده ایقا رو میده.
ها اون تو حاشیه کتاب الحوالشون مفصله، من نخوندم چون بحث ما هنوز اون نیست، من فقط اشاره میکنم بعضی چیزهایی که الان دیدم خدمت محضر شما که بله اون مال خود ایشون بود. آشق محمد حسین کاشف الغطاء از شاگردای سید آشق محمد حسین اصفهانی شاگردی من رو سید نکردن، سید اسم محمد کاظم دو سه تا شاگردای ما، سه تاشون خیلی، دو تا برادرای کاشف الغطاء و یکی هم اون مرحوم حاجی عبدالکریم زنجانی، اینا خیلی ارادت داشتن به سید و شاگردیشون خیلی در شاگردی سید بالا رفتن، ولی آخوند که ماشاءالله دیگه نمیشه بگید شاگردش کی بود، هزار تا میگم اون سید آخوند تفاوت میکرد دستگاهش، حالا سید هم راه رسم خودشون. منظوری هر دو تاش از همون یه نفر است، از خود من ماش محمد حسین است. و خب عرض کنم که حالا با این توضیحاتی که عرض کردم، ما دنبال این هستیم که اون نگاهی که به عقود داریم، این ابهامات، این فتاوایی که علما با ظرافت فکرش کردن و فرمودن، اگر اون حرف درختی بودن، طولی بودن، درست باشه، تمام این فرمایشات و رفت و برگشت ها کمک میکنه در باز شدن اون مطلب، در توضیح او، در این که ما واقعا عقود در عرض هم نیستن، در طول هم، و انعقاد هر عقدی در هر مرتبه از خودش مناسبت داره. مثالی که میشه عرض میکنم، جنس و فصل، نوع چی بود؟ نوع اخیر، از جنس الاجناس شروع میکردید، تی فصل میمدوش قید میخورد تا میشد انسان نوع اخیر مثلا. و خودم همینجوره، یعنی شما یه عقد یه وقتی ریختش رو با این بیاناتی که بعد نگاش میکنید، میبینید از انواع واسطه است. نوع اخیر یه جوره، انواع واسطه، نوع عالی هم یه جور بود، انواع میبینید این تو مسیر هنوز تعین خاص خودش را پیدا نکرده به نهایت امر. فقط میمونه که شاهدش رو پیدا کنیم، هم از کلمات علما و هم از منابع که اونا مهمتره حالا و از سیره عقلائیه و امضاءاتی که شاهدن. الان من میخوام برگردم فرمایش مرحوم حکیم که بعدش هم جلسه قبل عرض کردم تو همین جلد 13 هم صفحه 250 ایشون یه چیزی گفتن از فرمایش ایشون در 250 راجع به زمان ما دست و پا کردیم یک جوابی پیدا کنیم برای فرمایش خودشون در کجا؟ در کتاب حواله. اون جواب چی شد؟ جواب این شد که بابا شما در کتاب حواله میگید که وقتی کسی میخواد ایقاع کنه مجاز نیست از گلیم خودش پا دراستر کنه. چه اجازه ای تو داری که یه ایقاعی بکنی که تصرف در سلطنت دیگری؟ یه حرفشون بود. در کتاب الزمان 250 توضیح دادن، فرمودن کسی که ضامن میشه او فقط داره طرف خودشو میگه، میگه من متعهد میشم ذمه این مدیون را پرداخت کنم، تمام شد. این که تصرفی نکرده به صرف این تعهد، این تعهد فقط مربوط به خودش بود. تصریح فرمودن که هیچ ذره تصرف در مال دیگری نداره. لعدم تعرض زامل شؤون غیرهی نفسن او مالن ولا تصرف منه فی ذلک. اینا فرمودن. ما حالا برگردیم اون فرمایش اونجا با همه اینا سوالاتی مطرحه. سوالی که اونجا مطرح است اینه که یه مقدمه عجیبیشون فرمودن که دیدید فرمودن اللهم الا ان یقال از زمان اندنا نقل مافزیم، اما شافعی و سایرین اینا گفتن. رسیدن تا اینجا که به هاول اختلاف بین شیعه و سنی در این که نقل ذمه است یا ذم ذمت این است چیه؟ لا یجوز ان یکون فی المفهوم. مفهوم زمان نزد شیعه و سنی یکیه. ضرورت ان المفهوم المنشأ عندهم هو المفهوم المنشأ عندنا فلا بد ان یکون مفهومه ما به الاشتراک بیننا و بینهم. ما به الاختلاف که نقل ذمه بود خارجون عن المفهوم و علا هازا فلیس از زمان الا تعهد و بدین، تمام شغل ذمه زامن به خواست خودش بدین من دون تعرض فیه الا نقل دین. نقل دین حکمیه که شیعه میگن، ذم و دین هم حکمیست که اهل سنت میگن، او کار دیگه نکرده. مفهوم مشترک اینه که زامن میگه من متعهدم. خب آیا زمان به این درخواستی که داره با حکمش تفاوت جوهری پیدا نمی کنه نزد شیعه و سنی؟ ملاحظه می کنه؟ یعنی اصلا عقود میگن مفهوم ذات یه سوال، دو تا سوال مهم من الان امروز دارم مطرح می کنم. سوال اول اینه که اساسا الفاظ عقود و معاملات که حقیقت شرعی ندارن و عرف عام بحث کردن، عرف عام از این مفاهیم چی میفهمن؟ شما میگید بی اجاره، همه عرف هم میفهمن، مشکلی هم ندارن. این مفهوم تو ذهن عرف اشاره داره به یک مسمای دیگه، همه میفهمن. اون مسمای بی اجاره صلح ریختش چجوریه؟ یه ماهیته، یه ماهیت حقوقی عرفی که دیگه ها اون ماهیت، یا نه اگه تحلیل کنیم یه جور دیگری، حالا اون یه جور دیگه شو بعد عرض میکنم. اول همین اولش رو برسیم. وقتی شما میگید بیع، ذهن عرف اشاره میکنه به یه چیزی، اون چیز از سنخ مفاهیم ماهویست که یبین له تعریف، میگیم تعریفش اینه. کما که مرحوم شیخ وقتی وارد شدن تعاریف رو چقدر بررسی کردن. آیا عرف هم اینجوریه؟ خب اگه اینجوریه شما به عرفی که میگن خرید و فروش، فروختم خریدم، بگید تعریف کنم. خب بهترین تعریفی که مرحوم شیخ اول به مکاسه آوردن چی بود؟ مبادلت مال به مال. حالا واقعا این تعریف شد. خب اجاره چیه؟ مبادلت مال به مال. شما میگید نه اون مال اول منظور ایمون نمیشه که بگیم منظور چی بود که شما گفتید مبادلت و مال به مال و ولی اجاره چی میگه؟ اونم مبادلت و مالن به مال. تعریف مبادلت و مالن به مالن برای اینه که وقتی میگید بیع، عرف میفهمن دیگه فرش نیست، خونه نیست، کتاب نیست، همین دیگه، از ریخت چیزای بازار. اما اگه میخواد بیع را در ذهن عرف طوری توضیح بدید که با اجاره، با صلح، با حیره، با همه اینایی که مرموشیش که بحثش کردن، فرق اینو با قرض، اینا فرقش چیه؟ عرف نمیتونه ارا بده، اصلا بعدش هم مبهم میشه. من همین عنوان یه طلب محضر شما، چند سال ذهنم مشغول بود که تعریف ماه و بی ارائه بدیم برای بی، تعریف ماه و بی که اون جوهره حقوقش رو روشن بکن. حالا شما نمیدونم الان تو ذهن دو هست، بفرمایید استفاده کن. علی ای حال وقتی عرف میگه بی، ذهن او میره سراغ ماهیت، ماهیت باید درکی ازش داشته باشه، این درک رو توضیح بدید. میبینید که جامع و مانع که فقط بی باشه خیلی سخت میشه کن. این یک نظر. دوم اینه که اصلا عرف کاری ماهیت نداره توی الفاظ. عرف یه کارهای صورت میگرفته، یه نحو کارش را احکام و آثاری برش بار میکردن، این احکام و آثار را یه تناب پیچیده دورش، یه بسته ایست از احکام، درست شد؟ اسم این بسته رو میذاره به همین، اگه خصوصیاتش تغییر کنه، یه بسته ای از احکام عرف و خلاص، اون بسته رو اسمش گذاشته اجاره. وقتی هم میخواد فرقش را بگه به همینا برمیگرده. اجاره میگه این دیگه خود این مال تو نمیشه، به خودش میشه مال تو، میتونی بری بفروشی. ببینید، یعنی میگه من که میگم به، میدونم وقتی این کار را عقلا میگه انجام بدی، مقصودشون اون آثار، اون بسته ای از احکام، نه یه ماهیت. کاری با ماهیت ندارن اونا. ماهیت به چیه؟ یه تناب پیچ، به خلاله یه پکیج، یه بسته، یه بسته، یه گلدسته، مثل چی؟ از آثار. عرف میگه بی یعنی اون. کی هم ایمن در ذهنم اومد؟ از صیغه عقد متعه در روایات. ببینه عقد نکاح اشاره داره به چیزی که همه عرف ملل میدونه، نکاح اشاره داره به چی؟ به اون یه چیز قراردادی بین کل بشر که آثار داره، احکام داره. خب حالا میاد یه نکاح موقت میخواد صورت بگیره، تو توضیحش چون نکاح اشاره داره به مجموعه اون احکام، حتما یاد میدن تو روایتش، ببینید یاد میدن که وقتی میخوای ایجاب عقد متعرا جاری بکنه، بگه الا ان لا ترسونی ولا ارسک، ان لا نفقت لک، این عقد انجام میشه به شرط اینکه نفقه نباشه، به شرط اینکه ارث نباشه. چرا این نیازه؟ چون نکاح یه لفظی است که در عرف عقلا داره اشاره میکنه به احکام معهود نزدشون، اگر نگی هم ارث میبره هم نفقه داره. شما میخوای همونو بیاری اون بسته را، ولی الان بعضی احکامش نمیخوای، باید تصریح کنی، با لفظ اشاره کردی به اصل اون مقصود اصلی از نکاح، چند تا از احکامش را استثناء کردی. از اینجا این به ذهن میاد که شاید اصلا وضع الفاظ غایت محوره، احکام محوره، نه ماهیت محور. یعنی وقتی عرف گفته به اجاره، نظر نداشته که چه ماهیتی را دنبالشم، نه، نظر داشته به این که تو عرف ما یکی هست که فلان احکام داره، آثار داره، وقتی انجام شد اون یکی فلان احکام داره، این احکام هم 10 تا 15 تا 30 تا معهود، نوعش هم بین خود مردم و شاخصهای اصلش معهودش،
یعنی یه پسینی میشه، به
عنوان سوال عرض کردم،
یعنی پسینی میشه، باید موارد رو ببینن بعدن تازه بیان بگن این دسته این ور، این دسته این ور. ما از قبل نمیتونیم یه ماهیتی رو ارائه بدیم بعدن بگیم اینو سراغش برید، ببینیم عرف چی کار کرده، فقط این مواردش رو بعدن دسته‌بندی بکنیم.
بله، یعنی عرف با یه ملاحظاتی محاورات بوده قبلش نیازها بود. حالا سوال دوم من اتفاقا همین دنبال فرمان شما. پس سوال اول این شد که ما اصلا این سوال واقعا که شما فهم مفهوم الفاظ اینها اصل درش ماهیت محوره یا احکام محوره، بسته ای از احکام و غایات، برای اون غایت میره خرید و فروش میکنه، برای اون غایت میره اجاره میکنه، برای اون غایت میره قرض میکنه، ملاحظه کردید؟ و این غایات هم بعدن سبب شده یه لفظی بدون اینکه نیاز باشه به یه ماهیت، به معنا ماهیت، بلکه فقط نیاز بوده اون لفظ اشاره کنه به این بسته. دل یعنی همونی که همه میدونیم یه ظرافتی داره. این سوال اول. سوال دوم هم بگم بفرمایید.
ماهیتی که ما تو ذهنمونه همون امضا عرف دیگه، یعنی شعار اومده امضا کرده عرفیات، عرف اجاره یه جور معنا میخونه، انتقال منافع به انتقال مال. بعد ما میگم ماهیت طبق اون چه که عرف بینش بوده تعریف میکنیم. پس اینجا یعنی خود عرف نگاه به این ماهیت داشته، منتها یه عالم با این کسی باید بیاد اینا تعریف بکنه، خارج از ماهیت نیست اون چه که شعار امضا کرده تو معاملات امضا کرده شاره دیگه.
به گمانم الان شما ماهیت دارید اعم از اونی که من سوال توش مطرکم به کار میبرید. شما که میگید ماهیت همون مشیر به بستم را میگه، خب اون بسته ماهیت دیگه. اونجوری نه، من اتفاقا داریم تحلیل میکنیم قبل از اون فرمای شما عرفم. ما میخوام ببینیم عرف چه روالی طی شده برای او که الان میگه بی اجاره.
فصل حقیقی و فصل علمی مرد نظرتون هست شما شبیه به اون که اون چیزی که ماهیت
فرض به نظرتون هست؟ نه، چون بحث ما بحث های حقوقیه، بی اجاره اینا همه عناصر حقوقی هست، اعتباریات عقلایی. تو اعتباریات عقلایی ما اون بحث های دقیق منطقی رو نداریم که فصل اینها شبیه اونا رو داریم. نه اونم دوباره باز یه جوری دیگریه.
چون مسبب یعنی همین که غایت محورن، سبب یعنی اون کاری که این احکام برش مترتب
میشه. نه، اون غایتی که الان شما میفرمایید همون انتقال را میگفتن. میگفتن به یعنی اون عقد که سببه، یا نه وقتی عقد خونده اون انتقال که مسببه. اون فرمایش شما جای خودشه، نه اینی که معلوم
کنه حاصل.
نه ببینید، حالا من سوال دوم مطرح کنم شاید باز این سوال اول. سوال دوم که باز پشتوانه و مهمه که در اون طولیت عقود خیلی کارسازه اینه که عقلا وقتی خودشون قبل از اینکه امضای شارع بیاد خودشون میخوان امور معیشتشون رو سامان بدن، اول غایت مباشری که دارن رفع نیازشون، رفع نیاز اقدامات برنه که نیازی داره با کوتاه‌ترین زمان، با کوچکترین راه فاصله به حاجتش برسه. این اقدامات عقلایی است تو بازار. گام بعدی اینه که بعد میگیم بیع است. مثلا ما نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیع الغرر. چرا؟ فقها معرضی تو تنازع داره. کسی که میره بازار الان تو فکر این که حالا قرار فردا پام به دادگاه باز بشه نیست، اول ورودش در بازار برنه که به حاجتش برسه. درست شد؟ وقتی یه خود تجربه دید بابا اینا همسادگی نی، بعدش دعوا میشه باید دادگاه بریم. اینجا وقتی میره سعی میکنه محکم کاری همراهش باشه. این گام دومه. محکم کاری کردن، دوری از تنازع، مرحله بعدیه. یکی از مطالب مهم در طولیتی که من عرض میکنم، یعنی عقلا بسیاری از الفاظ دارن، خواستگاه الفاظ و انگیزه مصرفی استعمالی انتفاع اونها به این کار است. اقدام میکنه برای انتفاع، برای اینکه مقصودش برسه، حاجتش برآورده میشه، تمام. و 90% کار بازار همین اتفاق. اینم که بعدم میرسیم میگیم شرعیت داره یا نداره، این خیلی تو این جهت مو. خود فقها میگن مرحوم سید هی تو همین کتاب زمانا میگن بابا سیره که اینه که شما یه قیودی آوردید سیره خلافشه. سیره چرا؟ سیره خلافش نیست. سیره چون گام اولش بر اینه که اول میخواد بدون دست و پاگیری به حاجتش برسه، هیچ کاری را بیش هزینه نکنه برای یک معامله بیش از اون چیزی که الان نیاز هزینه شد. درست شد؟ شما ببینید مردم الان میخواد نمیره پول محضر بده، میگه حالا خودم بیا قولنامه بنویسیم، چرا بریم پول بدیم محضر؟ یه کاری را میخواد بکنه، حتی حاضر نیست اون پول را بده، کمتری هزینه را میخواد بکنه. خب حالا سیره، سیره بر کدوم ایناست؟ دو تا سیره داریم در طول هم منافاتی هم با هم دیگه نداریم. اینا عقلا اتفاقا خودشون این کار را انجام میدن در شعب مختلف که حالا بعدا انواع زمان را عرض کردم شما میبین. فقط میمونه که اون ساختار درختی را از کجا شروع کنیم. اینا میتونم تو ذهن منم میگم روش تعاملی بکنم. مثلا یک نحو کار اینه که از اقدام شروع میکنم. میگیم اقدام برای کاری اقدام میکنه دیگه، یا در ساحت عرضه هست یا تقاضا. بیاناتو میگم برای که فکردون شروع جلوش ببریم. پس محور ساختار درختی عقود چیه؟ اون ریشه است، اقدام. هر شخصی اقدام میکنه برای کاری، که طلاق هم یه اقدامه ولی ایقاع، جعال هم یه اقدامه ولی ایقاع، بیع هم یه اقدامه اما عقده. درست شد؟ پس اقدام میشه اصلش. خب بعد این اقدام دو تا شاخه پیدا میکنه، یکی اقدام برای عرضه، یه چیزی میخواد بده، یکی اقدام برای ستد داد و ستد دادن و ستد. یکی برای تقاضا، یه چیزی را میخواد بگیره، تقاضا عرض. من اصطلاحات به کار میبرم چون سابقه ذهنی دارید، ذهن سریع فعال میشه در این که از سایر اطلاعاتی که از این الفاظ دارید کمک بگیرید برای سامان دهی این نظم های طولی کرد. خب سید فرمودن، اگر یادتون باشه جمله خوبی داشتن اول کتاب و زمان خوندیم، فرمودن سوا اون کانه به اطلاق بالمعنى الاخص در زمان و هو التعهد بالمال عینا او منفعتا او عملا. درست شد؟ یه تقسیم ثلاثی، این همین تقسیم ثلاثی رو تو همین بعدش بیارید. میگید اقدام میکنه برای اینکه یا بده یا بگیره. چی بده؟ عینا او منفعتا او عملا. حالا چیز دیگه هست یا نیست فعلا باشه، فعلا این ستا رو فرمودن، خیلی هم خوب. شما میبینید همینطور میره جلو، یعنی اون چیزی را که میخواد بده یکی از چیزاش شد. کی میخواد بده؟ خب و شرایطش و خصوصیات بعدیش. خب حالا الان برگردم اون سوال دوم. سوال دوم این است که اگر عقلا در مسیر خودشون میخوان به منافع برسن، منافعی که کمترین هزینه رو براش بکنن، درست شد؟ خب الفاظم براش میذارن. بعد اگه خواستن محکم کاری کنن، گاهی اون محکم کاریه رو اسمشم جدا میذارن، گاهی نه، نیازی احساس نمی کنن که اون مرحله گام دوم را تسمیه جدا براش قرار بدن. لذا سید فرمودم، از همه اینا شاهد آوردم تا الان بتونم اینا سریع بگم. سید در کتاب وکالتی فرمودم به نظر من وکالت ایقاعه، ولی خب میتونه قبول کنه که، و اگه کرد میشه عقد و اون وقت آثارش هم هست. یعنی وقتی عقد شد آثار عقد داره، احکام عقد داره، ولی اسم تغییر نکرد. حالا بعضی جا میگن اسمم تغییر میکنه. شما بعدا همه خوبیه این مطلب این است که شما مثلا یک ماه رو این بحث و ساختار نگاه کنید، میبینید مجبور شدید به کل فقه سر بزنید. این خوبیه این بحث، یعنی که میخواد ساختار بدید به کلش، فرمایشات علما را، مطالب را، مبادئ همه را سر میزنید. خب
اشکال دوم، اشکال
دوم
چی شد؟ اشکال دوم اینه که تاریخ به
قایات میکنن، نه به ماهیات. بله، سوال دوم این بود که طولیت دو چیز حتی اگر به ماهیت باشه، درسته؟ حتی اگر به ماهیت باشه، این ماهیت دوتا غرض داره. یه غرض کمترین هزینه برای رسیدن به منفعت فقط، غرض دوم نه، رسیدن به منفعت با محکم کاری، به نحوی که بعدن مزنه تنازع نشه، اگرم شد سند داشته باشه.
طول همون سوال هست.
بله بله بله.
سلام وقت
خوب. تمام. شروع شد. بله. خب اونم که مواردی بودم حالا دیگه وقت گذشت.
سپاسگزارم.
الحمدلله رب العالمین.
بدون این قرض دوم شار امضا میکنه.
ببینید این فرمایششون مقصود من بود که حالا ببینه آیا بدون غرض دوم شارع امضا میکنه؟ پس چرا نه عن الغرض؟ این نکته خوبی الان حالا انشاءالله فردا به تفصیل هم اصلا من دنبال همین بودم.
یعنی بیع قراری ممکنه در شرایطی امضا بشه یا نه؟
نه بیع قرار رو مثال نزنید همین مانه نفید. ببینید خیلی چیز هست که مسئله بیع یه جورشه، اما در غیر بیع مواردی است که عرف عام انجام دادن و شارع نهی نکرده. درست شد؟ مرحوم سید میخوام با عمومات درستش کنم، مشروط یه قیودی زدن، سید مقابل اونا میگم که این که با عمومات درست میشه. این نکته ما رو توضیح بیشتر دید. آقا انشاء داریم، قبضه اقباض داریم، اینا داریم دیگه. ایشون مقصودش این بودیر که من فهمیدم که تحقق در همون سطح انشاء
میشه، وجودش میشه صرفا تکوان وجودی. یعنی وقتی که از یک طرف ایوای ساده میشون تحقق به یک نفر، به یک طرف بندیه
وجودن. ایشون فهمیدن چون ایشون فهمیدن چون نفس این انشاء داره تصرف در سلطان دیگری هم میکنه، تحقق انشائش هم جز به دیگری میکنه. ملاحظه کردید که لذا ما از اون حرف قبلشون شاهد آوردیم. لذا من عرض کردم اگه تشریفش گفتم عقل ایقاعی نست، یعنی معنی نداره، این طرف ایقاع اوه تمام شد،
اثرش هم متوقف
اندازه خود مثلا. ولذا حتی بعدا اگر زمان شد مثلا یا حوال بود، حالا شما حوال رو بینید سال ساده بگیم ایقاع و احاله داد به دیگری، بعدش هم بگید هیچ کدوم از این دوتا راضی نبودن، حوالا محقق نشد، این ایقایی هم که من فقط مال خودش بود خلاص، اثر داره یا نداره؟ اثری داره؟ بله. بعدن اقراری حساب میشه از ناحیه محیل و این که محمد ایقا میگه ایقا کردی، دین خودت حواله دادی به دیگر تمام شد. میگم اونا که قبول نکرده اصلا حواله باطل شد، حواله باطل شد، حواله باطل است به خاطر اونا. شما خود ایقاعی کردی که مأخوذ بهش است.
این تو کار میکنی مطرح شد به خاطر این بود بین عناوین و اسامی مثلا بیوزگار و اینا، گاهی ناظر به گام اوله، گاهی ناظر به گام دوم. اگه ناظر به گام اول باشه نظر ماهوین، ناظر به گام دوم باشه که نظر احکامی.
بله ببینید در این خیلی این دوتا سوالی که مطرح کردم، اگر ماهوی باشه این سوال درش میاد که ماهوی غایت نه، اگرم اون احکام باشه اون دیگه روشن‌تر. اینجوری نیست که حتما بگیم که، ولی من بیشتر روی احکام توضیح دادم. حالا اون یکی دیگه هم بود که اونم یادم رفت باز عرض کنم.
دو تا سوال
یه سوال سر تسمیه ایناست که چه جوری صورت گرفت، یکی سر اون انگیزه اقدام، فضای تسمیه اسماء معاملات چجوری صورت گرفته، وضع برای ماهیت شده یه بسته از آثار یه سوال بود. در این که اوقلا که اقدام میکنن، اقدام اونها اقدامشون با دو انگیزه است، انگیزه فقط منفعت بدون محکم کاری که کمترین هزینه، یا نه اقدام با هزینه که به نحوی که محکم داره. پس این دوتا در شبیه این بود که میگید که اسم یا معرفه است یا نکره. درست شد؟ یه جا دیگه هم میفرماید که مثلا اسم یا جمع یا مثناست یا مفرده. میگیم اینا کدوم در طول کدومه؟ میگیم ایش کدوم دوتا تقسیمه در عرض همه. اینم به گمانم اینجوری اولویت داشته باشه. البازم تعامل میکنیم برای